سخت کوشیدند. در این برنامه مهربانوی از سیستان و بلوچستان مهمان ما هستند. هنرمند خوش‌ذوق رودوزی‌های سنتی، ایراندخت، زهرا فرنام. سلام بر شما بانو، روزگاران خوش.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتونم.
متشکرم خانم فرنام. برای مخاطبان اهل هنر و فرهنگ ما لطفاً بیشتر خودتونو معرفی بفرمایید.
بنده زهرا فرنام هستم، لیسانس مدیریت بازرگانی دارم، توی حوزه صنایع دستی حدودا نزدیک به 12 ساله دارم کار میکنم. 3 تا نشان ملی مرغوبیت کالا توی بخش سیاه دوزی، خامه دوزی و سوزن دوزی بلوچ دارم که این یعنی نشان دهنده این است که ما استانداردها رو، حالا چه زیست محیطی چه قیمتی، از لحاظ طراحی ناحفظ کردیم. بله، استانداردها رو و مقامش رو گرفتیم.
بسیار خوب. فرمودی بله. مدیریت خوندین در دانشگاه؟
بله بله.
خودتون در سیستان زندگی میکنین؟
من زاهدانم، ولی حالا بقیه دوستان مشارکت میکنن توی بخشای دیگه از سیستان بلوچستان دارن کار میکنن که با ما همکاری دارن.
از این جهت پرسیدم که خب رودوزی های سنتی از هنرهای اصیل مردمان هنرمند سیستان و بلوچستانه. خواستم بدونم که این در واقع زیست و زندگی در این جغرافیا باعث شده که شما علاقمند بشید یا اینکه موضوع دیگری شما رو مشتاق کرده برای اینکه در این حوزه 12 سال مشغول باشید.
خب بنده به شدت علاقه داشتم واسه اینکه برای منطقه خودم یک کار مفیدی انجام بدم. من قبلا یه گروه فرهنگی داشتم، کتابخوانی. بعد اومدیم گفتیم خب ترویج فرهنگی و کارهای فرهنگی، خب لازمش اینه که یک سری هزینه ها داشته باشیم، بالاخره یه سری درآمد باید داشته باشیم که هزینه هامون رو پوشش بده. بعد انجام دادیم که دیگه باعث شد که مثلا گروهمون رو بزرگتر کنیم.
بله.
و بله، بعد شرکت ثبت کردیم، بعدش
شرکت چی؟ همین در حوزه صنایع دستی،
صنایع دستی ثبت کردیم. بعد باعث شد که یک سری از دوستان، حالا مثلا اونایی که اول با ما کار میکردن، بعد خودشون خودکفا شدن، بیمه شدن، شرکت صنایع دستی دارن برای خودشون، حالا یه سری افراد دیگه دارن با ما کار میکنن که هم توی حوزه سیستان هستن هم حوزه بلوچستان. حدودا 15 نفر نیروی ثابت دارم و نیروی متغیر هم حدودا تا 30 نفر ما داریم. یعنی اگر سفارشمون زیاد باشه به اون عزیزان هم ما این سفارش ها رو میدیم. و اینکه خب همه عزیزان حالا هر کدوم توی یه بخشی کار میکنه، یکی سیاه دوزی، یکی سوزن دوزی، یکی پلیوار، بالاخره هر کدوم کارش جدا هست.
اینا در واقع زیر مجموعه ها و گرایش های رودوزی. بله، های سنتیه.
بله،
درسته.
بله.
چند سالتونه خانم فرنام؟
32 سالمه.
32 سالتونه، سنی ندارید. فرمودین که سالها پیش یک گروه تشکیل دادن و از اون گروه حالا یواش یواش شروع شد گسترش و فعالیت و شرکت ثبت کردن و کارهای اینطوری. میخوام بدونم که چه انگیزه‌ای باعث میشه که یه دختر کم سن و سال، مثلا احتمالاً اون موقع 18 یا 20 ساله بودین دیگه این فعالیتاتون آغاز کردین، حالا کتابخوانی رو چیزی که بهش اشاره فرمودید، چه انگیزه‌ای باعث شد که توی اون سن احساس کنین که حالا من باید یه گروه داشته باشم، مدیریتش کنم، یه همچین فعالیت‌هایی انجام بدیم، بعد به فکر هزینه‌هامون باشیم که بتونیم در واقع پوشش بدیم مخارجمون و همه اینا؟
یه ببینید من توی خانواده بزرگ شدم که تابستون‌ها همه این کارهای انجمن‌های مردم نهاد و یه سری خدمات رایگان فرهنگی به منطقه ها میدادن. خب یعنی مثلا خواهران من، برادر من، همه توی این زمینه بودن و من خودم از 16 سالگی وارد این گروه ها شدم. یادم سنم کم بود و اینکه خب من از همون اول توی حوزه ها بالاخره مدیریتی فعالیت میکردم، و اولم کلاس ها رو من براشون میچیدم. تو هر گروهی که من بودم کلاس ها اینا رو خودم میچیدم براشون، بقیه دوستان که حتی از من بزرگتر بودن. و خب همین باعث شده بود که دیگه من که از 16 سالگی دارم کار میکنم، کم کم بالاخره باعث شد که توی بزرگسالی هم این کار رو ادامه بدم.
پس در یک خانواده فعال فرهنگی بودین و این روی شما هم اثر گذاشت. رودوزی های سنتی رشته هنری نیست که در دانشگاه های ما تدریس بشه، فقط دوره هاشو باید خارج از دانشگاه و به صورت دوره های آزاد افراد ببینن؟
ببینید دانشکده های هنر یه سری آموزش ها دارن، ولی اگر تخصصی و کامل میخوان یاد بگیرن، چون دانشکده بالاخره اونجا از هر دختی یک مقدارش رو توضیح میدن، اما کسی بخواد کاملا تخصصی یاد بگیره به نظر من باید تو دوره های حالا حضوری یا مجازی شرکت کنم. به شخصه مثلا خودم از اون مدرسایی هستم که دوره های مجازی دارم که حتی خارج از ایران هم من کارآموز دارم که
آره حتما اینم میخوام بهش بپردازیم. خود شما همین که تو اون محیط زندگی کردین و از خانواده آموختین کفایت میکرد یا اینکه دوره هایی رو آموزش دیدین خودتون هم؟
ما اولش که بالاخره اون تجربه های خودم و خانواده بود، اما برای اینکه ما بتونیم استمرار داشته باشیم،
بله،
بتونیم کارمون رو پیشرفت بدیم، ما هنوز که هنوز مرتب آموزش میبینیم تو بخش های مختلف و لازمشه، چون بالاخره هر زمانه برای خودش یک سری تکنولوژی جدید داره، یک سری بحث های مدیریتی جدید داره و کلا ما همیشه در حال آموزشیم.
بله، میخوام بدونم که چه مدت زمانی گذشت تا شما زهرا فرنام 32 ساله در یک جایی احساس کردین که توانایی تدریس دارین که مثلا همین رودوزی های سنتی، این صنایع دستی رو به دیگران هم آموزش بدین و بعد حالا به فکر کارگاه را انداختن، حتی به فکر صادرات و کلاس های برخط بیافتین؟
ببینید من اول کار فروش صنایع دستی رو شروع کردم ایام کرونا.
یعنی خودتون تولید نمی کردین؟
چرا؟ هم تولید کننده بودم هم چند تا نیروی دیگه هم داشتم.
خب
یعنی با هم دیگه کار میکردیم. بعد ایام کرونا باعث شد که حالا ما این کارامون رو مثلا تو نمایشگاه ها میفروختیم یا مثلا بالاخره از طریق تبلیغ فرد به فرد مثلا با ما آشنا میشن میامدن خرید میکنن، اما زمان کرونا به شدت بازار ما کساد شد، هیچ نمایشگاهی برگزار نشد، هیچ حالا خریدی صورت نمی گرفت، مردم سعی میکردن خریدهای غیر ضروری رو انجام ندن و خب پروتکل هایی که داشت برای بهداشت اینا باعث شد که ما هیچ درآمدی نداشته باشیم، اقساطمون بمونه اینا. من خیلی فکر کردم و
بله.
اونجا جرقه این که آموزش های مجازی رو شروع کنم آغاز شد.
خب
من برم به مجازی آموزش دادم و همین باعث شد که من الان بعد حالا 3-4 سال جزو موفق ترین مدرسین مجازی باشم.
آفرین به شما، خیلی استقبال شد پس از دوره های آموزشیتون.
بله بله، چون مردم هم میدونین اکثرا یا سرکار نبودن دیگه، یا مثلا شیفتی میرفتن سرکار، همه کارمندان نمیرفتن، صرفت کارمند بودن، دانشجوها مدارس همه تعطیل بود دیگه اون اوایل کرونا، بالاخره چون هنوز ویروس ناشناخته بود و این خودش باعث میشد که مردم خب نه جایی میتونستن برن نه کاری میتونستن انجام بدن، بهترین راهش همین بود که تو خونه خودشون رو سرگرم کنن.
و این هنرجوهایی که دارین دربارش صحبت میکنین مثلا از چه جغرافیایی بودن، از جنسیت خاصی بودن یا حتی آقایون هم علاقمند شدن و مراجعه کردن؟
بنده کارآموز آقا هم داشتم بسیار با استعداد، اکثرشون ایرانی هستن توی نقاط مختلف کشور، ولی از خارج از ایران هم ایرانی هایی هستن که حالا توی امریکا هستن، توی مصر هستن، توی کانادا هستن، حالا توی بخش های مختلف
بله.
زندگی میکنن.
بسیار خوب.
خیلیشون حتی اونجا به فروش هم رسیدن، مواد اولیه از من میگیرن، من براشون میفرستم خانواده هاشون تهران، اونا با بار میفرستن حالا همون کشور مقصد، باز اونا خودشون اونجا میدوزن و میفروشن.
خیلی عالی.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
خود خود شما نمایشگاهی داشتین خارج از کشور از آثار خودتون یا به فکر صادرات افتادین به طور مستقیم؟
ببینید خب حقیقتا حالا نمایشگاه خارج از کشور و صادرات همش یک طرفه نمیشه روش حساب کرد، به خاطر اینکه با یک سری پشتیبانی های از سمت سازمان های مختلف از سمت مسئولین ما بشیم.
حالا من منظورم از صادرات در اون وسعت خیلی زیاد و گسترده نیست، به عنوان کسی که در فضای مجازی فعال هستیم و دنبال کننده های زیادی هم میفرمایین دارین، خیلی دور از ذهن به نظر نمیاد که مثلا حالا چند کشور
چمدانی داشتیم. بله چمدانی به ایتالیا داشتیم، به مصر داشتیم، حتی آلمان و اتریش، به کانادا. کانادا خیلی خرید میکنن.
بله
بله از اینها داشتیم.
بسیار خوب خانم، تا شما نفسی تازه بکنید ما برمیگردیم و این گفتگو رو ادامه میدیم. در این برنامه ایران دخت با بانو زهرا فرنام از هنرمندان رودوزی های سنتی همراه هستیم. خانم فرنام، شما در سیستان و بلوچستان زندگی میکنین، در زاهدان فرمودین که زندگی میکنین، مردمان اون منطقه رو ما به شرافت و نجابت و اصالت میشناسیم، جزو مناطق کمتر برخوردار به حساب میاد اون منطقه. دارید درباره هنری صحبت میکنید که میفرمایید که حتی از کشورهای خارج هم در واقع مخاطب داشته، دوستدار داشته و اقدام کردن افرادی که در خارج از ایران زندگی میکنن برای اینکه محصولات شما و در واقع هنرمندی های شما رو خریداری کنن. این هنر باعث توانمندتر شدن هنرجوهایی که در خود سیستان و بلوچستان یا مناطق و روستاهای مرزی یا جاهای دور افتاده و کمتر برخوردار زندگی میکنن هم شده یا خیر؟ آیا از این مناطق هم هنرجو داشتین یا به فکر آموزش اونها بیفتین یا در واقع کارهایی که انجام میدن، صنایع دستی که تولید میکنن رو شما براشون بازاریابی کنین یا چیزهایی مثل این؟
خب سوزندوزی بلوچ یا همون سوزندوزی های سیستان، اینا تمام این سوزندوزی ها توسط افرادی دوخته میشه که اکثرا توی روستاهای بسیار دور و کم برخوردار زندگی میکنن، توسط بانوانی که توان حالا رفتن بیرون از خونه رو ندارن، حالا به هر دلیلی نمیتونن، حالا بچه دارن باید سر زندگیش میرینا باشن یا سنشون کمه، اکثر دوخت ها توسط اونها صورت میگه. و خب تمام مردمی که حالا توی دنیا حضور دارن به سیستان و بلوچستان حقیقتا به هنر رودوزی هاش به صورت ویژه حالا نگاه میکنن.
بله.
خیلی دوست دارن که از اینجا یه خریدی داشته باشن. و خب میگم که خیلی از این کارها کار همون بانوانی هستش که خب برای خودشون دارن درآمد ایجاد میکنن و این کارها ارسال میشه به جاهای مختلف، چه تو ایران چه خارج.
و این بازاریابیشو دیگه شما انجام میدین، یعنی اینطور نیست که آموزش ببینن برای اینکه در فضای مجازی خودشون هم مشتریان و مخاطبان خودشونو پیدا کنن و بازاریابی داشته باشن، درسته؟
ببینید بنده آموزش رو میدم، بعد اگر اونها بخوان ما بهشون کمک میکنیم، اگر از ما کمک بخوان توی فروش بهشون کمک میکنیم، اگر خواستن که با خودمون همکاری کنن ما باهاشون همکاری میکنیم، یعنی بهشون کار میدیم، و اگر خواستن که بالاخره توی قسمت‌های مختلف مشاوره‌ای داشته باشن ما باشون همراهی داریم، یعنی از هر طریقی. اگه مثلا کارآموز 6 سال پیش من بوده باشه هم اگر از من سوالی بپرسه، جای گیر داشته باشه، حتی اگر تو رشته‌ای که با من آموزش نداشته هم باشه ما کمکشون میکنیم. بله گفتم خیلی از این عزیزان الان خودشون شرکت دارن، گروه دارن و این خودش خیلی باعث خوشحالی
همین ما میشه. همینطوره، مایه خوشحالی و خرسندیه.
ایران دوخت.
هنر رودوزی سنتی، حالا در گرایش ها و زیر مجموعه مختلفی که شما بهتر از ما میدونین، آیا هنر امروز هست؟ آیا مورد استفاده در زندگی روزمره هست؟ یا به عنوان یک زیبایی موزه‌ای ازش یاد میشه؟ دیگه الان تو زندگی امروز خیلی مخاطب نداره.
هنر بالاخره در تمام دوران ها، همه رودوزی ها ازش استقبال میشه. حالا قبلا مثلا اینجوری بوده که فقط روی لباس و حالا سجاده و عرقچین اینا بوده، اما الان اومدن هم رنگبندی
بروز شده، در واقع
بروز شده، بله، رنگبندی ها بروز شده و یا اینکه کاربردش تقریبا بر اساس زندگی امروزی عوض شده. حالا روی مبل ها، روی این بالشتک ها، روی رومیزی ها.
پس الزاماً برای اون لباس های محلی سنگین قدیمی تنها کاربرد نداره؟
نه دیگه، الان هر کجا کشون الان بیشتر بله. برای لوازم منزل و یا مثلا زیورالاتی که افراد استفاده می کنن، کیف، کفش، یعنی الان کاربردش رو بیشتر کردن و اومدن تیکه های خوب کوچکتری میخوره دیگه، قیمتش هم مناسب تر میشه
بسیار
برای فردی که میخواد خرید کنه.
رودوزی های سنتی منطقه شما در زاهدان و سیستان و بلوچستان مثلا با رودوزی سنتی که ما در جنوب کشور در هرمزگان یا بندرعباس داریم یا حتی رشتی دوزی هایی که در شمال کشور داریم چه تفاوتی داره؟
ببینید تمام رودوزی ها چرا بهش میگن رودوزی؟ یعنی مثلا با نخ و سوزن روی پارچه میدوزن، خب؟ ولی هر منطقه بر اساس شرایطش، بر اساس فرهنگش، بر اساس حالا آداب و رسومی که داشتن یک سری مثلا نمادها داره هر منطقه. این دوختها برمیگرده به حالا محیطی که اونجا داره،
بله،
نقوشش، پارچش، نخی که براش استفاده میشه برگرفته از همون جغرافیایی هستش که همونجا هستش. این تفاوت ها به خاطر این هستش، مثلا همشون جزء رودوزی ها محسوب میشن، همشون طرفدار دارن و همشون در جایگاه خودشون زیبا و قابل احترامن.
بسیار خوب خانم، خیلی ازتون متشکریم. خیلی مایه خوشحالی ماست که در سیستان و بلوچستان این فعالیت‌های ارزشمند صورت می‌گیره. امیدواریم که زنان و دختران ارزشمند اون دیار هم به بالندگی بیشتر برسن، به رشد و شکوفایی بیشتر برسن و شاهد موفقیت‌های روزافزونشون باشیم. ازتون خیلی متشکرم، بهتون خدا قوت میگم برای این همه کارهای خوب و قشنگ هنری که انجام دادید و با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار شما.
از شما هم سپاسگزارم که در این برنامه ایران دخت با ما بودید. وقت خوش و خداحافظ.
گفت و
شنود.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام عرض میکنم به شما همراهان گرامی و شنوندگانی که موج شبکه رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید برای شنیدن. شما رو آشنا میکنم با رویدادی ارزشمند در حوزه نوآوری و فناوری که قرار 14th نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری ایران رو شاهد باشیم از 9 تا 12 اردیبهشت ماه، که در این خصوص گفتگو خواهم کرد با جناب دکتر سجاد عباسی فشمی، مدیر کل توسعه و ترویج خوشه‌های نوآوری پارک فناوری و توضیحاتشون رو در این باره خواهیم شنید. عرض سلام دارم به حضور شما و بسیار ممنونم از فرصتی که در اختیار میگذارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه. 14th دوره نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری با نام اینوتکس از 9 تا 12 اردیبهشت ماه در محل پارک فناوری پردیس برگزار میشه. نمایشگاه اینوتکس تلاشش اینه که بتونه سکویی رو برای توسعه سرمایه‌گذاری، همکاری ها و شبکه سازی در حوزه فناوری رقم بزنه. لذا میزبان شرکت ها، استارتاپ ها، صنایع و همه بازیگرانی هستش که در حوزه نوآوری و فناوری نقش آفرینی در کشور خواهند داشت. در سه بخش متنوع ما رویداد اینوتکس رو داریم. یک بخش نمایشگاهی هستش که شرکت ها و در واقع مجموعه های مختلف به معرفی خدمات و محصولات نوآورانه خودشون میپردازن. بخش رویدادی اینوتکس هستش که مجموع بیش از 25 رویداد مختلفی که در حین برگزاری اینوتکس رقم میخوره با هدف توسعه و ترویج فعالیت‌های حوزه نوآوری هست، مثل رویدادهای ارائه نیازهای فناورانه یا اصطلاحاً در دنیا به عنوان ریورس پیچ شناخته میشه، یا رویدادهای رقابت‌های استارتاپی یا کارگاه‌های آموزشی مختلف که عملاً علاقه‌مندان به حوزه نوآوری و هر آن کس که می‌خواد به حوزه نوآوری ورود کنه دروازه حضور در این اکوسیستم، دروازه حضور در این زیست از نظر ما نمایشگاه اینوتکس و دعوت میکنیم از همه مشارکت کنندگان که بتونن از این رویداد یا بازدید کنن یا محصولات و خدمات نوآورانه خودشون رو اونجا به منصه ظهور بدن.
فعلا فرصت ثبت نام و حضور وجود داره؟
بله، ثبت نام نمایشگاه تا 30 اسفند ماه ادامه خواهد داشت و همه در واقع شرکت ها و مجموعه هایی که محصولات و خدمات نوآورانه دارن میتونن در سایت این نمایشگاه اقدام به ثبت نام بکنن تا 30 اسفند ماه. البته که خب معمولا بر اساس تجربه سالهای گذشته سایت زودتر پر میشه، پس دعوت میکنم از همه عزیزانی که میخوان حضور داشته باشن که ثبت نام رو به ساعت آخر، به روزهای آخر موکول نکنن، در همون روزهای ابتدایی اقدام به ثبت نام بکنن. مجموعاً ما 450 ظرفیت حضور در نمایشگاه داریم که هر سال 450 تا هم تکمیل خواهد شد.
پیشبینیتون در خصوص جذب سرمایه‌گذاری در این دوره چطور است؟
ما در خصوص جذب سرمایه‌گذار چند تا موضوع برنامه و رویدادهای مختلف داریم، من جمله برنامه ارائه نیازهای فناورانه هستی ورس پیش که حالا به نحوی صنایع مختلفی که نیازهای فناوری دارن تو این رویداد نیازهاشون رو ارائه میدن، یا خرید محصول فناورانه میکنن، یا سرمایه‌گذاری در یک محصول فناورانه میکنن، یا رفع نیاز فناورانشون انجام میدن. تو این برنامه سال گذشته مجموعاً بیش از 2 همت مجموع توافقنامه و قراردادی بود که در حین برگزاری نمایشگاه بسته شد. در بخش کافه سرمایه اینوتکس هم که سرمایه گذاری رو برای شرکت‌های استارتاپی کوچیک بر عهده داره، ما سال گذشته 25 میلیارد تومان قرارداد جذب سرمایه بود که اتفاق افتاد. از این جهت ما فکر می‌کنیم همین آمار رو بتونیم تکرار بکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون، سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم، متشکرم. زنده باش.
گفتو
شنو
هموطن گرامی، در صورت امکان از دستگاه هوشمند برای کنترل دمای منزلتان استفاده کنید. دستگاه هوشمند به طور خودکار دمای منزل را در حد مطلوب و استاندارد نگه می‌دارند. در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید.
شبکه رادیویی فرهنگ.
من از قبیله مجنون، تو از سپیده و نوری، من از شقایق پرخون، تو از قبیله دریا، من از نژاد کبیرم، همیشه تشنه و غمگین، همیشه بی تو اسیرم، همیشه بی تو اسیرم. تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون، حدیث عشق من و تو، حدیث ابر بهاری، به من چه میرسد ای دوست از این همه غم و زاری، از این همه غم و زاری. تو از قبیله لبخند، من از قبیله اندوه، فضای فاصله صد آه، فضای فاصله صد کوه، فضای فاصله صد کوه. تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون، تو از سپیده و نوری، من از شقایق پرخون.
هموطن گرامی، لطفاً توجه داشته باشید در فصل سرما برای جلوگیری از هدر رفت گرما، درز های در و پنجره ها را با نوار درزگیر عایق بندی کنید و یا پشت پنجره ها را با روش هایی مثل پوشاندن آنها با نایلون های یک دست عایق گذاری کنید. در مصرف انرژی صرفه جویی کنید.
شبکه رادیویی فرهنگ.